شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت اوکراین از پارلمان رأی اعتماد گرفت. معترضین تایلندی ساختمان نخست وزیری را ترک کردند. محمود احمدی نژاد حسن روحانی را به مناظره فراخواند. درود شنوندگان ارجمند. دولت اوکراین از پارلمان رأی اعتماد گرفته است. نخست وزیر اوکراین میکولا آزاروف امروز در سخنانی در پارلمان از رفتار نیروهای پلیس با معترضین پوزش خواست و گفت از رویدادهای گذشته پند گرفته و در ترکیب هیئت دولت تجدید نظر خواهد کرد. از 450 نماینده پارلمان تنها 186 نفر به برکناری دولت رأی دادند. حزب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری در پارلمان آن کشور اکثریت دارد. مخالفان رئیس جمهوری خواهان استعفای وی و برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. مخالفت‌ها با دولت اوکراین زمانی به خیابان‌ها کشیده شد که رئیس جمهور امضای موافقتنامه برای روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را تا زمانی نامشخص به تعویق انداخت. مهمترین رویدادهای امروز در کیف پایتخت اوکراین که برای 14 روز پیاپی شاهد نارامی‌های گسترده بود حول پارلمان روی داد، در حالی که نمایندگان مشغول بررسی آینده دولت اوکراین بودند. روبروی ساختمان پارلمان حامیان دولت و محافظت پلیس ضد شورش و در برابر آنها معترضان به دولت خواهان حل بحران سیاسی در آن کشور شدند. گزارش آنا رایسکایا را از کیف پایتخت اوکراین می شنویم.
در یکی از بیادمندنی ترین نشست های پارلمان اوکراین، نمایندگان سه حزب اپوزیسیون و احزاب مستقل اعلام کردند اولین تقاضای مردم در این دوران بحرانی کنارگیری نخست وزیر و تمام اعضای کابینه و در وهله نخست وزیر کشور که او را مسئول ضرب و شتم معترضان در بامداد شنبه می دانند است. Арсеній Яценюк, який з рахбар еслі опозиціон, говт.
Це вимога не просто трьох опозиційних фракцій, це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Перше.
این خواسته تنها سه حزب اپوزیسیون نیست، بلکه تقاضای میلیون ها نفر معترض است که به خیابان ها آمدند. نخست کنارگیری کابینه وزرا و سپس توقف تعقیب های سیاسی در اوکراین و آزادی یولیا تیموشنکو و سایر فعالین که در بازداشتگاه و زندان به سر میبرند.
این در حالی است که میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین در پاسخ به اپوزیسیون مسئولیت برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را بر دوش برخی افراد در میان افسران نیروی انتظامی و مقام‌های دولتی که نامی از آنها نبرد نهاد. او در سخنرانی خود در مجلس که دائما به شعارهای شرم شرم و استعفا قطع می‌شد، از معترضان خواست حرف رهبران اپوزیسیون را گوش نکنند، زیرا وضعیت اوکراین در مقایسه با سال 2004 که انقلاب نارنجی در این کشور رخ داد متفاوت است. او گفت:
ما هم میلیون ها نفر طرفدار داریم. سه چهارم جمعیت اوکراین دیروز از طریق نمایندگان خود از دولت خواستند نظم و امنیت، پیگیری راه دموکراسی و همگرایی با اروپا را دنبال کند. خواسته های ما با کسانی که میگویند مخالف ما هستند و به خیابان ها آمدند یکی است.
ویتالی کلیچکو، قهرمان مجدزنی جهان و از رهبران اصلی اپوزیسیون، در واکنش به این سخنان نخست وزیر گفت که قربانی کردن چند مسئول دونپایه معترضان را راضی نخواهد کرد. حکومت دچار خطای غیرقابل جبران شده و سیستم نیاز به راه‌اندازی مجدد دارد. از سوی دیگر الکساندر یفریموف، رئیس فراکسیون حاکم در پارلمان، به خبرنگاران گفت چنانچه دولت عقب نشینی میکرد و استعفا میداد، خواسته بعدی کنارگیری پارلمان و رئیس جمهور بود. به همین دلیل عقب نشینی نکردیم. از 226 رای لازم، تنها 186 نماینده مجلس رای عدم اعتماد به دولت دادند. اپوزیسیون به مدت یک سال حق طرح مجدد کنارگیری دولت در مجلس را نخواهد داشت. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، که سه‌شنبه در میان بحران سیاسی کشور برای دیدار رسمی عازم چین شد، دوشنبه گفته بود صلح بعد بهتر از بهترین جنگ است و معترضان باید 2 سال منتظر باشند تا نظر خود را به انتخاب رئیس جمهور آینده بیان کنند. پاول شریمیت، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید مذاکره تنها راه ممکن برای حل بحران سیاسی اوکراین است، اما زمام امور از دست سیاستمداران خارج شده.
Пока непонятно, в каком направлении будет развиваться ситуация. По заявлениям вот этих Язарова и Януковича видно, что
هنوز مشخص نیست اوضاع به کدام سمت می‌رود. اظهارات نخست وزیر و رئیس جمهور نشان می‌دهد که آنها سرکوب معترضان را بعید نمی‌دانند. اما به نظرم اطلاعاتی که به گوش آنها میرسد تحریف شده است و آنها از حجم واقعی اعتراضها خبر ندارند. احتمال میدهم آنها با به درازا کشیدن وضعیت بحرانی سعی در خسته کردن معترضان داشته باشند. اما این راه حل نیست. به رغم عدم تحمل دولت و اپوزیسیون از سوی یکدیگر، آنها ناچارند به دنبال مصالحه باشند.
سه‌شنبه توربیون یاگلند، دبیر کل شورای اروپا، عازم اوکراین شد تا با میانجیگری بین دولت و مخالفان به حل مناقشه این کشور کمک کند. اعتراض‌ها در اوکراین با انصراف دولت از امضای یک توافقنامه تجاری با اروپا آغاز شد. اما پس از ضرب و شتم معترضان، بعد گسترده‌تر و رنگ سیاسی‌تری به خود گرفته است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدها تایلندی که در مخالفت با دولت آن کشور صبح امروز وارد مقر نخست وزیری شده بودند، پس از ساعتی آن محل را ترک کردند. در هنگام ورود آنان نخست وزیر تایلند در محل نبود. صبح امروز پلیس تایلند برای کاهش تنش موانع موجود بر سر راه ورود به ساختمان‌های دولتی را برداشت. معاون نخست وزیر تایلند امروز گفت دولت برای حل مسائل با نرمش و ملایمت رفتار خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که پس از 2 روز تظاهرات خشونت‌آمیز در بانکوک، تنش‌ها تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. مخالفان خواهان برکناری نخست وزیرند. در مقابل دولت این خواسته را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی می داند، اما آمادگی خود را برای مذاکره با معترضین اعلام کرده است. در 8th اجلاس میراث معنوی یونسکو که در باکو برگزار شد، امروز بازی چوگان، یا بهتر بگوییم ورزش چوگان، به نام جمهوری آذربایجان به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران رسما به مطرح شدن پیشنهاد جمهوری آذربایجان اعتراض کرده و این بازی یا ورزش را جزو میراث مشترک چند کشور دانسته است. در این باره محمد زرقامی با دالغا خاتون اغلو، خبرنگار در باکو، گفتگو کرده است که اظهارات این خبرنگار را می شنویم.
اجلاس کمیته معنوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد و یونسکو دیروز در باکو کار خودش رو شروع کرد با حضور 600 نماینده از 95 کشور. قبلا آذربایجان درخواست کرده بود که بازی چوگان تحت عنوان چوگان بازی سنتی با اسب در منطقه قره‌باغ به عنوان میراث ناملموس به ثبت برسد. بعد ایران اعتراضاتی کرد و به رغم اون اعتراضات امروز درخواست آذربایجان قبول شد. آقای یدالله پرمون نماینده ایران هم در این اجلاس بودند.
به هر حال پیش از این جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده بود که این میراث باید به عنوان یک میراث مشترک بین کشورهایی که از این بازی استفاده میکنن مطرح بشه.
این مسئله از چند ماه پیش هم در رسانه‌های آذربایجان هم در اظهارات مقامات ورزشی آذربایجان بازتاب داشت. این مسئله البته کمی مشکل در مورد صحبت کردن، چون قدمت بازی چوگان برمیگرده به 5-6 قرن قبل از میلاد و این ورزش چند صده‌ای هست که تقریبا میشه گفت از مود افتاده بود، هم در خود ایران هم در آذربایجان. و در مورد اینکه خاستگاه این ورزش کجاست، از چین گرفته تا مغولستان، از خود افغانستان، پاکستان، خصوصا هند مدعی این ورزش هستند.
اما خود این قضیه بازتابش در مطبوعات و رسانه‌های داخلی جمهوری آذربایجان به چه صورت بوده؟
بله، در رسانه‌های داخل آذربایجان البته امروز این رو به فتح رسوندن. یک گزارش خیلی کوتاه در مورد فتح شدن این بازی به اسم آذربایجان نوشته بودن. در رسانه‌های دیگه رو الان حدودا نیم ساعت پیش داشتم چک می‌کردم، هنوز هیچ واکنشی رسانه‌ها ندادن.
بله، گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا رو میشنیدیم که با دالغا خاتون اغلو خبرنگار در باکو گفتگو میکرد. به قول خیام، سرگشته به چوگان همچون گوی چپ میرود راست میرود هیچ مگوی، آن کس که تو را افکندن در تک و پوی، او داند و او داند و او داند و اوی. و اما گزارش مؤسسه‌ای که سرعت دانلود اینترنت در جهان را ارزیابی می کند، گزارش داده است که ایران از نظر سرعت دانلود اینترنت در میان 186 کشور جهان در رده 170 جای گرفته است. در این باره گزارش جمشید زند را می شنویم از رادیو فردا که نگاهی دارد به بررسی گروه اوکلا.
بر پایه اطلاعات منتشر شده توسط گروه اوکلا، در حالی که سرعت دانلود از اینترنت در هنگ کنگ بیش از 70 مگابایت در ثانیه است، این سرعت در ایران تنها 2.43% مگابایت در ثانیه است. در این جدول پس از ایران، پاکستان در وضعیت بدتری قرار گرفته و پس از آن کشورهای مانند گینه استوایی، مصر، ونزوئلا، سودان، بولیوی، الجزایر، سوریه، چند کشور آفریقایی و دست آخر افغانستان و کوبا قرار دارند. در صدر این جدول نیز پس از هنگ کنگ به ترتیب سنگاپور، رومانی، کره جنوبی و سوئد و پس از آن کشورهای مانند ژاپن، هلند و بیشتر کشورهای اروپایی قرار گرفتند. رتبه آمریکا در این جدول 32، رتبه روسیه 34 و اسرائیل هم 38 است. در میان کشورهای همسایه یا هممنطقه با ایران، عربستان سعودی بهترین وضعیت را دارد و پس از آن ارمنستان، ترکیه و قطر قرار دارند. عراق با رتبه 142، بنگلادش با رتبه 167 و ازبکستان با رتبه 169 نیز در وضعیتی بهتر از ایران قرار گرفتند. این داده‌ها توسط گروه اوکلا از طریق آزمودن تعداد زیادی از بارگیری‌های فایل طی 30 روز گذشته در جهان و محاسبه میانگین سرعت این دانلودها به دست آمده و فاصله متوسط بین رایانه‌ها و سرورها نیز کمتر از 480 کیلومتر در نظر گرفته شده است. گروه اوکلا که مقر آن در سیاتل آمریکاست، این داده‌ها را در وبسایتی به نام نت ایندکس منتشر می‌کند. نمودار منتشر شده در این وبسایت در سال 2012 نشان می‌داد که ایران در آن سال از نظر سرعت متوسط دانلود اینترنت خانگی در میان 172 کشور جهان در جایگاه 155 قرار داشت. بر این اساس آمارهای اوکلا نشان می‌دهد که طی 30 روز اخیر مورد محاسبه، وضعیت سرعت دانلود در ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدتر شده، ولی این در حالی است که حدود 3 ماه پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد که سرعت و پهنای باند اینترنت در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. آقای واعظی روز دوشنبه نیز گفت که در چند ماه آینده پهنای باند در ایران 3 برابر افزایش خواهد یافت. کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت اتهامی بود که منتقدان دولت پیشین ایران به آن وارد می‌کردند و آن را مرتبط با مسئله سانسور و نظارت دولتی می‌دانستند. چنانچه سازمان غیر دولتی خانه آزادی مستقر در واشنگتن نیز در یکی از گزارش‌های خود از وضعیت اینترنت جهانی از حکومت ایران در کنار چین و کوبا به عنوان حکومتی یاد کرد که بیشترین محدودیت اینترنتی را برای شهروندان خود ایجاد می‌کند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین طی نامه‌ای حسن روحانی را به مناظره علنی فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش حسن روحانی از عملکرد صد روزه دولت خود و نسبت دادن نابسامانی‌های عظیم مالی به دوره زمامداری احمدی نژاد، در نامه‌ای که امروز منتشر شده، حسن روحانی را به طرح ادعاهای غیر منصفانه و بی‌پایه متهم کرده و نوشته است قصد دارد در مناظره‌ای صریح و اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی حقایق ناب را آنطور که هست بیان کند. حسن روحانی هفته گذشته گفت دولت محمود احمدی نژاد در طول 8 سال ریاست جمهوریش با حدود 750 میلیارد دلار درآمد ارزی پردرآمدترین دولت ایران و با بیش از 200 تریلیون تومان بدهی بدهکارترین دولت ایران بوده است. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.